الرحمن الرحیم. سلام، شما در حال شنیدن قسمت چهارم پادپخش مصطفی هستید. این مجموعه یه دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. ما تلاش کردیم تو این پادپخش با مطالعه و گزینش از بهترین منابع متأخر وقایع زندگی رسول خدا رو اولا به طور صحیح گزارش کنیم و ثانیا تحلیلی از سیره حضرت رو ارائه کنیم. برای تهیه این پادپخش با اساتید تاریخ اسلام مشورتهایی کردیم و نهایتا کتابهایی به عنوان منبع انتخاب شدن. برای گزارش زندگی پیامبر اصلی ترین منابع ما 4 تا کتاب هستن. اولی کتاب تاریخ اسلام اثر مرحوم استاد مهدی پیشوایی. دقت نظر و عمق آشنایی استاد پیشوایی با تاریخ اسلام برای کسایی که کمی با تاریخ اسلام آشنایی داشته باشن واضحه. کتاب دوم اثر مرجع بزرگوار حضرت آیت الله سبحانیه. کتاب فروغ ابدیت از بهترین کتاب‌های تاریخ زندگی پیامبره. تو این بخش از کتاب‌های تاریخ پیامبر اسلام مرحوم آیتی و تاریخ سیاسی اسلام آقای جعفریان هم استفاده شده که انصافاً این دو کتاب هم هر دو متقن هستند و هم مورد توجه اساتید تاریخ اسلامه. تو بخش تحلیل زندگی پیامبر هم از کتاب نیر اعظم آیت الله خامنه‌ای، سیری در سیره نبوی شهید مطهری و فروغ ابدیت آیت الله سبحانی که حقاً به شبهات مستشرقین خوب پرداخته استفاده شده. برای تولید این پادپخش بالای 4000 صفحه خط به خط مطالعه شده تا خیالمون از عمیق بودن پژوهش راحت باشه. این قسمت در مورد دوران کودکی پیامبره. من عطا یاوری هستم و شما رو دعوت میکنم تا قسمت 4 پادپخش مصطفی رو بشنوید. عرب جاهلی مبدع تاریخ ثابت و منظمی نداشت و هر چند سال یه بار یه چیزی رو مبدع تاریخ می گرفتن. مثلا اگه یه شخصیت بزرگ و مشهوری از دنیا می رفت یا اگه یه جنگ بزرگی بین دوتا قبیله می شد اونو می ذاشتن مبدع تاریخ. حتی اینطوری نبود که همه یه قبیله ها یه مبدع تاریخ داشته باشن. یه قبیله می گفت فلان اتفاق حادثه مهمتری بوده، اون باشه مبدع تاریخ، از اون روز بشماریم روزها رو. یه قبیله دیگه می گفت نه، اون یکی اتفاق حادثه مهمتری بود، اونو بذاریم مبدع. خلاصه تاریخ شماری تو عرب جاهلی یه همچین وضعیتی داشت. وقتی که سپاه فیل به فرماندهی ابرهه، فرمانروای حبشه که برای تخریب کعبه به مکه حمله کرده بودند، به اون شکل فوق‌العاده و ویژه با قدرت نمایی غیبی خدا شکست خورد، این ماجرا بقیه حوادث رو تحت شعاع قرار داد و اون سال مدت‌ها به عنوان عامل فیل مبدع تاریخ شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله تو همون سال و تو شهر مکه متولد شدند. فیل به تاریخ میلادی میشه حدودای سال 570. پس یعنی پیامبر به تاریخ میلادی متولد سال 570 هستن. در مورد اینکه زمانی که عبدالله پدر پیامبر از دنیا رفت، آیا پیامبر به دنیا اومده بود، به دنیا نیومده بود، اگه به دنیا اومده بود چند ماه بود، اختلافایی است. اما یه حدیث از امام صادق داریم که مرحوم کلینی نقل کرده که طبق اون عبدالله پدر پیامبر زمانی که از دنیا رفت، پیامبر 2 ماهه بود. قبلا گفتیم جناب عبدالله برای یه سفر بازرگانی به شام رفته بودن و موقع برگشت تو شهر یثرب مریض شدن. 1 ماهی مریض احوال بودن تا اینکه همونجا از دنیا رفتن. معمولا زمان ولادت پیامبرها همراه با اتفاقات خارق‌العاده و ویژه است. مثلا ولادت حضرت موسی و حفظ جون ایشون خیلی ویژه است. فرعون یه خواب بدی میبینه، میگن که یه نفر میاد تاج و تخت و پادشاهی تو به هم میزنه، بعد اونم دستور میده توی یه بازه زمانی هر پسری که به دنیا میاد و بکشن. اتفاقا موسی علیه السلام تو همون دوران به دنیا میاد و فرعون نه تنها موسی رو نمیکشه، بلکه موسی رو میاره توی قصرش خودش بزرگش میکنه. قرآن توی سوره طه این ماجرا رو توضیح میده، میگه که ما به مادر موسی گفتیم که بچه رو بذار توی رودخونه، بذار توی آب تا این آب خودش این رو ببره. مادر موسی رو میذاره توی اون صندوقچه و آب این بچه رو میبره به قصر فرعون. بچه رو از آب میگیرن، میبینن که پسره و همه پسرها طبق دستور فرعون باید کشته بشن. بعد زن فرعون آسیه که خانم مؤمنه‌ای بوده میاد میگه که این یه دونه رو نکشیم. ایشالله نور چشم ما باشه، چی باشه چی باشه. خلاصه به اصرار آسیه موسی رو نمیکشن. بعد قرآن میگه خدا به مادر موسی گفته بود که من این بچه رو بهت برمیگردونم. خواهر موسی میره تو قصر و به اینا پیشنهاد میده که من یه خانومی رو میشناسم که میتونه این بچه رو بزرگ بکنه. شما که کسی رو ندارید مثلا بهش شیر بده. اینم الان نوزاده. بذارید من ببرم، یه خانومی هست اینو میتونه بزرگش بکنه. بچه رو از فرعون میگیره و میبره میده مادر موسی، دوباره اون رو بزرگش میکنه. تو ماجرای حضرت موسی اتفاقا عادیه، ولی رونده عجیب غریبه. این که یه نفری قرار بوده موسی رو بکشه و به خاطر اینکه موسی رو بکشه کلی نوزاد دیگر رو کشته بوده، همون آدم که قدرتمندترین فرد اون روزگاره متکفل موسی میشه و همون موسی رو بزرگ میکنه. اتفاقا خدا موسی رو برمیگردونه به مادرش با یه حقوقی از دربار موسی رو بزرگ بکنه. مادر موسی قرار بود موسی رو بزرگ بکنه دیگه، خدا یه حقوقی هم براش از دربار، از اون جایی که قرار بود موسی رو و امثال موسی رو بکشن قرار میده. این عجیب غریبه، این خاصه. تو ماجرای حضرت عیسی نه تنها روند خاصه، اتفاقای خاص و عجیب غریب هم میفته. مثلا مادر حضرت عیسی بدون داشتن هیچ شوهری آبستن میشن، باردار میشن. این خیلی عجیبه و قرآن به پاکی و تقدس مریم شهادت میده. بعدش حرف زدن عیسی اون نوزاد چند روزه است تا خدا به مردم اثبات بکنه که این خانم خطایی نکرده، مریم همچنان عفیفه است. برای اینکه خدا اینو ثابت بکنه عیسی رو به حرف میاره، عیسی نوزاد. موقع ولادت پیامبر ما هم از این اتفاقای عجیب غریب افتاده. ما هم در روایت داریم، علامه مجلسی توی بهار این روایت رو نقل کرده، تو سیره حلبی هست، هم تو کتابای تاریخی مثل تاریخ یعقوبی اینا رو آوردن که زمان ولادت پیامبر ایوان کسرا شکافت، چند تا کنگرش ریخت، اون بنای عظیم با اون معماری خاص، آتش آتشکده فارس که سالها روشن بود و دائم ازش مراقبت میشد که خاموش نشه خاموش شد لحظه ولادت پیامبر، دریاچه ساوه خشک شد، بت‌هایی که تو بتخونه مکه بودن به رو افتادن. همچنین تو روایت داریم نوری از وجود حضرت به آسمون بلند می‌شد که شعاعش فرسنگ‌ها رو روشن کرده بود. همون موقع انوشیروان و موبدای زرتشتی خوابای وحشتناکی دیدن. باز در روایت داریم که اون حضرت ختنه شده و ناف بریده به دنیا آمدن و موقع تولد گفتن الله اکبر و الحمدلله کثیرا سبحان الله بکرتن و اصیلا. همه این مطالب توی کتابای اصیل تاریخی و کتابای حدیثی هست. حالا چرا این اتفاقا میفته؟ فایدهش چیه؟ ببینید، یکیش اثبات حقانیت اون پیامبره. مردم اون موقع یا حتی سالهای بعد وقتی این خبرها رو میشنون، وقتی اون چیزها رو اون موقع میبینن، اون اتفاقای خاص رو، میگن حتما این آدم با آسمان ارتباطی داره. وگرنه چرا این اتفاق ویژه برای این باید بیفته؟ غیر از این مدل اتفاقا میتونه باعث تحریک حس کنجکاوی مردم بشه. مثلا اینکه موقع تولد پیامبر نوری از حضرت به آسمون میرفت که محدود دوده زیادی رو روشن کرده بود و شاید آدمای محدودی ببینن. اما اینکه تو عام الفیل تو ربیع الاول چند تا اتفاق خاص توی یه شب میفته، این خبرش خیلی جهان میره و آدما پیش خودشون فکر میکنن، میگن که ارتباط ولادت این آدمه که میخواست با بت پرستی به جنگ مقابله بکنه چیه؟ چی شد که اون شب خونه گلی پیرزن خراب نشد، دیواراش نریخت، اما کنگره بزرگ ایوان کسرا ریخت؟ یا چرا آتش آتشکده فارس با اینکه ازش مراقبت میشد، کلی آدم بودن که این خاموش نشه، هی سوخت میریختن و اینها، چرا خاموش شد؟ یا چرا بت‌های دور کعبه ریختن در حالی که اونجا کلی وسیله دیگه هم بود، اونا سر جاشون بودن؟ فقط توی اون محدوده بت ها میافتن همه با هم توی یه لحظه خاص، توی یه شب خاص. وقتی خبر اینا به آدما برسه با خودشون فکر میکنن و میگن که خب یه ارتباطی باید بین اینا باشه و به حقانیت پیامبر پی میبرن. میفهمن که دوره بت پرستی سر اومده، شعار این آدم اینه که بت پرستی نکنید دیگه و اینا حتما با هم ارتباطی داره و حتما ایشون پیغمبره، حتما ایشون با آسمان با خدا ارتباط داره و خلاصه اینا میتونه حکمت های اون اتفاقا باشه. خب روز هفتم تولد پیامبر شده بود. جناب عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر در نبود پدرشون که به سفر تجاری رفته بودن، برای اینکه شکر خدا رو بگن یه گوسفندی قربانی کردن، بعد یه جشنی گرفتن، از همه قریش دعوت کردن و اسم پسرشون رو، اسم نوه‌شون رو محمد گذاشتن. از جناب عبدالمطلب پرسیدن که چرا اسم بچه رو گذاشتید محمد؟ این اسم بین اعراب خیلی کم سابقه است. گفتن خواستم که توی آسمان و زمین ستوده باشه. حسان ابن ثابت شاعر پیامبرم یه شعری داره، مضمونش اینه که خدا از اسم خودش محمود یه اسمی رو مشتق کرد، جدا کرد، ساخت تا شبیه هم باشن. خدا محمود پسندیده است، اسم پیامبرش هم محمد ستوده است. قطعا الهام غیبی توی انتخاب این اسم بی دخالت نبوده دیگه. ببینید اسم محمد خیلی بین اعراب معروف نبوده. حلبی میگه کلن 16 نفر تا اون زمان اسمشون محمد بوده. همین خاص بودن اسم میتونست تو معرفی پیامبر کمک کننده باشه، چون تو کتابای آسمانی قبلی اسم پیامبر اومده بود، یه سری علائم روحی و جسمیش اومده بود و طبیعتاً اسمشون باید خیلی خاص میشد دیگه، یعنی مصادیق کمتری داشت تا راحت تر بتونن این پیامبر رو تشخیص بدن. نوزاد آمنه فقط 7 روز از شیر مادرش استفاده کرد. بعد از اون صویبه کنیز ابولهب اونو شیر داد. صویبه قبلا به حمزه عموی پیامبر هم شیر داده بود. پس حضرت محمد و حمزه عموی حضرت با هم برادر رضایی بودن. پیامبر به خاطر اون چند روزی که از صویبه شیر خورده بود، بعد از هجرت برای قدردانی از این خانم براش لباس میفرستاد، براش وسایل میفرستاد، تا اینکه سال 7 هجرت وقتی حضرت داشت از غزوه خیبر برمیگشت شنید که صویبه از دنیا رفته. حضرت پرسید که پسرش مسروح چی؟ اون زنده است؟ هدیه ای چیزی برای اون بفرستم؟ گفتن که نه، مسروح قبل از مادرش از دنیا رفته و صویبه کسی رو نداشته. 2 نفر دیگر هم گفتن که صویبه شیر داده، یعنی اینا هم برادر رضایی رسول خدا بودن، یکی جعفر ابن ابی طالب و یکی هم عبدالله ابن جحش. بعد از اون چند روز نوزاد رو به خانومی به نام حلیمه دادن. اون موقع اینطوری بود که بچه ها رو به دایه ها میسپردن. دایه ها خانوم هایی بودن که توی صحرا زندگی میکردن. شهرنشین ها دوست داشتن که بچه هاشون تو هوای پاک صحرا و دور از خطر بیماری وبا که اون موقع تو شهر مکه شایع شده بود بزرگ بشن. یه انگیزه دیگه که برخی از مورخا گفتن که آدمای شهرنشین بچه‌هاشون رو میسپردن به دایه، این بود که بچه‌ها توی صحرا زبان فصیح و اصیل عربی رو یاد بگیرن، نه زبانی که توی شهر قاطی شده بود با زبان‌های دیگه و کلمات دیگه. حلیمه سعدیه 2 سال به پیامبر شیر داد و حضرت رو تا 5 سالگی پیش خودش و پیش خانواده خودش نگه داشت و بعد از اون ایشون رو تحویل خانواده‌اش داد. آمنه بعد از اینکه پسرش رو از حلیمه تحویل گرفت، با پسرش و ام ایمن که کنیز عبدالله بود با یه قافله‌ای به یثرب سفر کردن تا هم سر قبر همسرش عبدالله بره و هم داییاشو ببینه. حدود 1 ماهی تو یثرب بودن و وقتی که می‌خواستن برگردن به مکه، آمنه مادر پیامبر تو منزلی به نام ابوا از دنیا رفت و همونجا هم دفن شد. ام ایمن محمد رو با قافله به مکه آورد و به پدر بزرگش عبدالمطلب تحویل داد. عبدالمطلب پدر بزرگ محمد آدم مهمی بود تو مکه، آدم پرنفوذی بود و خیلی نوش رو دوست داشت و با جون و دل ازش سرپرستی میکرد. طبق چیزی که ابن هشام تو سیرش نقل میکنه، عبدالمطلب آینده درخشانی رو برای محمد تصور میکرد و همیشه میگفتش که رتبه بالایی خواهد داشت. محمد که قبل از 1 سالگی پدرش رو از دست داده بود و تو 6 سالگی هم مادرش رو از دست داده بود و با پدر بزرگش عبدالمطلب زندگی میکرد، نهایتاً 2 سال همراه پدر بزرگش بود و 8 ساله بود که عبدالمطلب هم از دنیا رفت. بعد از عبدالمطلب کفالت محمد با ابو طالب بود که با عبدالله پدر پیامبر از یه مادر بودن. از اون روز ابو طالب سرپرستی محمد عهده‌دار شد. ابو طالب یه خانواده پر جمعیتی داشت، به لحاظ مالی هم آدم فقیری بود، اما یه انسان بزرگوار بود، انسان با همت و خیلی مورد احترام مردم بود. بین قریش هم آدم سرفرازی بود، آدم محترمی بود. خیلی خیلی هم برادرزادش محمد رو دوست داشت، طوری که نقل میکنن میگن محمد رو از بچه‌های خودش بیشتر دوست داشت. همسر ابوطالب هم همینطوری بود. فاطمه بنت اسد، مادر امیرالمومنین، پیامبر رو خیلی دوست داشت. خیلی هم برای پیامبر زحمت کشیده بود. پیامبر هم همیشه از فاطمه بنت اسد به عنوان مادر یاد میکرد، چون توی اون خونه بزرگ شده بود، چون زحمتش با فاطمه بنت اسد بود، از 8 سالگی توی اون خونه بود. یعقوبی مینویسه رسول خدا رو بعد از وفات عبدالمطلب عموش ابوطالب سرپرستی میکرد. اون موقع پیامبر 8 ساله بود. ابوطالب با اینکه آدم به لحاظ مالی فقیری بود، اما بهترین سرپرست بود برای پیامبر. امیرالمومنین در مورد پدرشون ابوطالب میفرمان که ابی ساد فقیرن و ما ساد فقیرن قبله. پدرم در عین نداری و فقیری سروری کرد و قبل از ایشون هیچ فقیری سروری نکرده بود. فاطمه بنت اسد همسر ابوطالب هم خیلی تو پرورش پیامبر متحمل زحمت شد انصافا. در روایت داریم پیامبر بعد از وفات فاطمه بنت اسد که یه خانم مسلمانی بود گفتن الیوم ماتت امی، امروز مادرم فوت کرد. بعد پیامبر فاطمه بنت اسد رو توی پیرهن خودشون کفن کردن و قبل از اینکه ایشون رو توی قبرشون بذارن رفتن داخل قبر و اونجا دراز کشیدن. از پیامبر پرسیدن که آقا چقدر ناراحت شدی، چقدر بیتابی میکنید؟ حضرت گفتن که انها کانت امی، ایشون مادر من بود. یه وقتایی میشد بچه های خودش گرسنه بودن اما منو سیر میکرد، نمیذاش من گرسنه بمونم. یه وقتایی میشد بچه های خودش گرد و خاکی بودن، احتیاج به حمام داشتن، قبل از اینکه سر و روی اونا رو بشوره سر و روی منو میشست، منو مرتب میکرد. ایشون واقعا مادر من بود. زندگی پیامبر خدا از همون دوره کودکی پر از اعجازه، پر از اتفاقات عجیبه، پر از اتفاقات معجزه‌گونه. مثلا علامه مجلسی توی کتاب بهارالانوار از قول مورخان از دایه پیامبر حلیمه نقل میکنه که زمانی که منو برای پرورش نوزاد آمنه انتخاب کردن، من گفتم بذار تو حضور مادرش به این بچه یه شیر بدم. میگه سمت راست سینه من خشک بود، من بچه رو طوری گرفتم که بتونه از سمت چپ سینه من شیر بخوره، اما بچه به سمت راست متمایل بود. من از زمانی که بچه دار شده بودم سمت راست سینم اصلا شیر نداشت، شیر به خودش ندیده بود. اصرار بچه باعث شد که اونو سمت راست سینم بگیرم. گفتم خب میمکه میبینه شیر نداره، دوباره برش میگردونم این ور رو شیرشو میخوره. حلیمه میگه به محض مکیدن بچه رگای خشک سمت راست سینه من پر از شیر شد و این باعث تعجب حضار شد. اونایی که میدونستن خیلی تعجب کردن که این اتفاق افتاد. باز ابن شهرآشوب تو کتاب مناقبش از حلیمه نقل میکنه، میگه از روزی که محمد رو به خونه خودم بردم روز به روز خیر و برکت تو خونه بیشتر شد، دارایی و اموال ما زیاد شد، گلمون هر روز بزرگ و بزرگتر شد و در واقع پیامبر منشأ خیر و برکت برای اون خانواده بود. توی تربیت این کودک خدا هم توجه ویژه داشت. مثلا در روایت داریم پیامبر میگه که من از دوره کودکی حس میکردم که یک ملکی باهامه و مراقبمه. یا یه روایت دیگه داریم از قول خود پیامبر، پیامبر میگه که یه جایی داشتن یه خونه رو میساختن، بعد این بچه ها به ساخت خونه کمک میکردن، منم یکی از اون بچه ها بودم. پیامبر میگه بچه ها این دامن عربی رو میآوردن بالا، توش مساله رو میریختن، جا به جا میکردن، میبردن مثلا جلوی دست اون اوستا بنا میذاشتن تا اون خونه رو بسازه. بعد حضرت میگه وقتی این دامن رو بالا میزدن خب لباس زیر نداشتن و اون زشتی هاشون دیده میشد. پیامبر میگه من عالم بچگی میخواستم این کارو بکنم، میخواستم به ساخت اون خونه مثل بچه ها به تقلید از اونا کمک بکنم. حضرت میگه من هر بار میخواستم این دامن رو بالا بزنم انگار یکی میزد تو دستم و اون دامن ول میشد و میافتاد پایین و اجازه نمیداد این کاری که برای من بد بود و ناخواسته میخواستم انجامش بدم رو نمیذاشت شکل بگیره، انجام بشه. حالا این پارتی بازی هم نیستا، یعنی به ذهنمون نیاد که خب خدا از بچگی پیامبر رو نشون کرده بوده و تربیتش کرده و رشدش داده. نه، خدا پسرخاله کسی نیست. خدا یه سری صلاحیت‌ها توی یه آدم می‌بینه و انتخابش می‌کنه و رشدش میده. اما اون صلاحیت‌ها واسه خود اون آدمه. ماها خودمون هم این کارو می‌کنیم و اصلا نمیگیم این کار بدیه، پارتی بازیه. مثلا ما تو نظام آموزشی اون مدارس نمونه دولتی داریم. از بچه‌ها امتحان می‌گیریم، میگیم تو نمره‌هات خوبه، تو استعداد داری، بیا یه جای با وقت بیشتر، با امکانات بیشتر، با معلمای بهتر من تو رو رشدت بدم، تربیتت بکنم، به طور ویژه روت وقت بذارم. حالا خدا عالمه، بدون اینکه از پیامبر امتحان بگیره میدونه که آقا این آدم آدم ویژه‌ایه، آدم خاصیه، پس من رشدش میدم برای نبوت، پرورشش میدم برای اینکه آدما رو هدایت بکنه. این رنج رسالت، رنج نبوت رو میپذیره، پس بذار رشدش بدم. اینه خدا پیامبر رو انتخاب میکنه، یه زمینه ای توش میبینه، میگه یه ملکی بذارم این رو مراقبت بکنه. اینو هیچ کس نمیگه این پارتی بازیه، ما خودمون هم این کار رو میکنیم تو جاهای مختلف، کار خوبی هم هست. یکی از ماجراهای مشهور کودکی پیامبر سفر ایشون با عموشون ابوطالب به شامه. تو یکی از سالها ابوطالب که همراه کاروان قریش برای تجارت به شام میرفت، برادرزادش محمد رو هم با خودش برد. ظاهرا این همراهی به درخواست خود پیامبرم بوده. اونجوری که مورخا مینویسن پیامبر توی اون سفر 8، 9، 12 یا نهایتا 13 ساله بوده. کاروان تجاری قریش به حوالی دمشق میرسه و توی یه روستایی به نام بصرا کنار یه صومعه مشغول استراحت میشن. توی اون صومعه راهبی به نام بحیرا زندگی میکرده که عالم بزرگ مسیحیای اون منطقه بوده. کاروان قریش مشغول استراحت بوده، بحیرا میاد با اینا سلام علیک میکنه، خسته نباشید بهشون میگه. همینجوری که داشته بین کاروان قدم میزده، برادرزاده ابوطالب توجهش رو جلب میکنه. وقتی بحیرا چشمش به پیامبر خورد، بعضی از نشونه هایی که در مورد پیامبر موعود میدونست تو ایشون دید. بعد یه سری گفتگو با پیامبر کرد، یه سری سوال جواب کرد و فهمید که واقعا پیامبر موعود ایشونه. از نبوت حضرت خبر داد. بعد به ابوطالب سفارش کرد که مراقب این پسر بچه باش، مخصوصا مواظب یهود باش. این قضیه تو خیلی از کتابای تاریخی اسلامی نقل شده. ابن هشام تو سیرش نقل کرده، طبری نقل کرده، مسعودی نقل کرده، تو کتاب طبقات الکبری هست، شیخ صدوق تو کمال الدین آورده، بلازوری آورده، بیهقی تو دلائل النبوه آورده، تبرسی تو اعلام الورا آورده، ابن شهرآشوب آورده، تو خیلی کتاب هست، حتی علامه مجلسی تو بهار این ماجرا رو نقل کرده. چند تا نکته در مورد این ماجرا بگم بهتون. یکی این که این ماجرا تو بعضی از منابع تاریخی و حدیثی به شکل مختصری اومده، تو بعضی از منابع هم شاخ و برگ و تفصیلات زیادی داره. من سعی کردم خیلی مختصر و مفید اصل ماجرا رو براتون بگم. ماجرا یه جورایی مورد اتفاق علمای شیعه و سنیه و تو اصل شبهه‌ای نیست. حتی قرآن هم تو آیات مختلف پیشگوی پیامبرای قبلی از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو نقل کرده و تأکید میکنه که علمای اهل کتاب نشانه‌هایی رو از پیامبر میدونستن. یه تعدادی هم از پیشگویی‌های اهل کتاب از بعثت پیامبر تو کتاب‌های تاریخ و حدیث نقل شده. حتی در مورد پیشگویی‌ها از بعثت پیامبر کتاب‌های مستقلی نوشته شده. آقای پروفسور عبدالاحد داوود یه کتاب مستقل داره به نام محمد در تورات و انجیل، یا آقای شیخ محمد جواد بلاغی یه کتاب داره مدرسه سیار. منظور که این یه اصل مسلمه که قبل از بعثت پیامبر خیلی‌ها می‌دونستان که قراره یه پیامبری بیاد با یه سری نشونه‌ها. اون نشونه‌ها چی بودن؟ بعضی از نشونه‌ها مربوط به زندگی شخصی و ویژگی‌های بدنی حضرت بود. مثلا می‌دونستن که اون شخصی که قرار پیامبر بشه تو کودکی یتیم میشه. مثلا یه نشونه‌هایی از چهره اون شخص داشتن. مثلا اسم پیامبر موعود رو می‌دونستن. یه سری از ویژگی‌ها مربوط به خانواده و قبیله پیامبر بود. مثلا می‌دونستن پیامبر موعود عربه یا با زنی ازدواج می‌کنه که از اشرافه. یکی از بارزترین نشونه‌های بدنی حضرت یه خال درشتی بوده بین دوتا کتف ایشون که معروف به خال نبوت یا مهر نبوت بوده. پس این از این پیشگویی بحیرا هم اصلاً کاروان قریش رو متعجب نکرد، چون اونا قبلاً خبرهای مختلفی در مورد آینده درخشان حضرت شنیده بودن. هر جا می‌رسیدن می‌گفتن این بچه آیندهش درخشانه، هر جا می‌رسیدن این بچه مورد توجه بود. اینا هم توجه نکردن که یه راهبی اومده میگه که این خیلی بچه خاصیه، این در آینده پیامبر میشه. اما نکته این ماجرا اینه که بعضی از این مستشرقین، بعضی از این غربی‌های شرق شناس اومدن این ماجرا رو تحریف کردن و ادعاشون اینه که پیامبر توی این دیدار از بحیرا تورات و انجیل رو یاد گرفته. مثلا یکشون ویلدورانته که توی کتاب تاریخ تمدنش این ماجرا رو نقل میکنه و میگه که پیامبر اونجا از بحیرا تورات و انجیل رو یاد گرفت. خیلی ها در طول تاریخ برای اینکه نبوت پیامبر ما رو، نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو زیر سوال ببرن، متوسل شدن به این جور داستان ها. شما یه نگاهی به یوتیوب بندازید، یه نگاهی به این کانال های تلگرامی بندازید، پر از این حرفاست، پر از این ادعاهاست. حالا این یکی از معروفاشه که من براتون نقل کردم و میخوام اشکالات این ادعا رو بگم. خیلی ادعای سستیه، اشکالات زیادی هم داره. اشکالات ماجرای بحیرا چیه؟ ببینید، به اتفاق مورخین پیامبر یعنی خوندن و نوشتن نمیدونسته. حالا بعضی هم میگن پیامبر خوندن و نوشتن بلد بوده، اب نداره، از این میگذریم. اشکال بعدی اینه که آقا پیامبر طبق نقل ها توی اون سفر نهایتاً 13 سال داشته. آخه چجوری میشه یه بچه 13 ساله بیاد تورات و انجیل از یکی یاد بگیره، بعد ترکیب بکنه با یه حرفای دیگه و بعد ادعای پیامبری بکنه؟ خب نمیشه. سومی این که بعثت پیامبر تو 40 سالگی بوده، این دیدار نهایتاً تو 13 سالگی بوده، یعنی 27 سال فاصله بوده. چهارمی این که این دیدار پیامبر با بحیرا خیلی کوتاه بوده، یه چند تا سوال بحیرا از پیامبر پرسیده. همین، اونجا هم مقصد کاروان قریش نبوده که مثلا چند روز بمونن، اونجا یه استراحتگاه بین راهی بوده براشون. چطوری میشه یه بچه‌ای که درس نخونده، سنش خیلی کمه، فاصله اون جلسه با زمانی که به قول اینها ادعای پیامبری میکنه 27 ساله، بیاد یه شریعت کامل عرضه بکنه؟ خیلی دور از آبادیه این حرف. اشکال پنجم اینه که اگر پیامبر چیزی از اون راهب یاد گرفته بود، بدون شک قریش که بهانه جو بودن، لجوج بودن، بعدها با پیامبر جنگیدن، اینو دستاویز تبلیغشون علیه پیامبر میکردن. میگفتن ما یادمونه توی اون سفر تجاری به شام از فلانی این حرفا رو یاد گرفتی، الان اومدی به ما میزنی. اما هیچ جای تاریخ اسلام همچین ادعایی از قریش دیده نمیشه، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده. عوضش 1200-300 سال بعد یه آدمایی پیدا میشن که خیلی میفهمن به قول خودشون و اصلا از اونایی که توی اون جریان بودن و اون چیزو دیدن اینا بیشتر متوجهن. اینا 1200-300 سال بعد فهمیدن پیامبر از کجا این حرفا رو یاد گرفته، ولی قریش که بعدها دشمن درجه یک پیامبر شدن، اینا نفهمیدن. آره این غربیا خیلی زرنگن. ششمین اشکال اینه که اگر همچین چیزی درست بود، اهل کاروان میومدن اینو نقل میکردن، میگفتن آقا مدتی که ما اونجا بودیم پیامبر هر روز میرفت پیش بحیرا، اونا هم همچین چیزی نقل نکردن. هفتمینه که اگر این واقعی بود، مسیحیای شام میومدن میگفتن که آقا معلم محمد ما بودیم، مسیحیای شام هم همچین ادعایی نکردن. هشتمین اشکال هم اینه که بازم اگه این حرفا درست بود، باید میدیدیم که تعلیمات اسلام با تعلیمات تورات و انجیل یکی باشه، در حالی که نه تنها یکی نیست، بلکه قرآن چند جا نقض کرده حرفایی که توی تورات و توی انجیل نقض شده رو. تورات و انجیل تحریف شده ها، اون داستانایی که بعدن اضافه کردن به تورات و انجیل، قرآن اومد اونا رو نقض کرد، گفت اینا دروغن. خلاصه این ادعایی که غربیا در مورد اون دیدار پیامبر با بحیرا کردن اونقدر دور از آبادیه که میره کنار صدها شبهه‌ای که برای انکار نبوت پیامبر ساختن. خلاصه دوره کودکی پیامبر با همه فراز و نشیب‌ها و با همه سختی‌ها و با یتیمی گذشت. ما حکمت اینو نمی‌دونیم که چرا پیامبر تو دوره کودکی یتیم شد. ایشون اصلا پدرشو ندید، مادرش توی 6 سالگی از دنیا رفت و پدر بزرگش هم 8 سالش بود پیامبر که از دنیا رفت و از 8 سالگی تو خونه عموش بزرگ شد. ما حکمت این یتیمی رو نمیدونیم، ولی میبینیم که پیامبر قبل از اینکه مبعوث بشه، قبل از اینکه مأموریت پیدا بکنه به رسالت، خیلی سختی کشیده و این آدم رو آب دیده میکنه، آدم رو قوی میکنه. آدم ناز پرورده، آدمی که همه جور امکانات پیشش بوده، باهاش بوده، معمولا احتمال موفقیتش خیلی کمه، تاباوریش پایینه. اما آدمی که تو کودکیش، تو جوانیش سختی کشیده، تلاش کرده، زحمت کشیده، این احتمال زیاد آدم موفقی میشه و پیامبر ما اینطوری بود. اگه به بخوام یه جمع‌بندی بکنم و خلاصه قسمت چهارم رو بگم، قسمت چهارم در مورد کودکی پیامبر بود. از اتفاقات زمان تولد پیامبر گفتیم، از نامگذاری پیامبر گفتیم، از اتفاقات معجزه‌گونی که دوره کودکی پیامبر افتاد گفتیم و سختی‌هایی که پیامبر در دوره کودکی متحمل شدن. قسمت بعدی یعنی قسمت پنجم در مورد دوره جوانی پیامبر تا پیش از بعثت، یعنی 40 سالگی حضرت و اون زمانی که مبعوث شدن. رادیو منهاش تا امروز نزدیک 100 قسمت پادپخش تو موضوعات مختلف تولید کرده. برای اینکه به بقیه پادپخش ها هم دسترسی داشته باشید، رادیو منهاش رو توی کست باکس، شنوتو، ایتا یا تلگرام جستجو کنید.
رسانه حوزوی منهاج، منهاج.ir